در این میان علی کارهای سفر آلنی و مارال را به جانب انجام می کشید، از دکترهای گنبدی برای آلنی و مارال تایید شایستگی و کارآمدی دریافت کرد. در زیرنویس میگه به جز یکیشان در پرونده دکتر آلنی گواهی دکتر جعفری یافته نشد. پایین توضیح زیرنویس: تایید شایستگی و کارآمدی دریافت کرد، از کت خدایان چندین روستا گواهی گرفت که آلنی جان بسیاری از بیماران را از مرگ نجات داده است، از بهداری گنبد و ساری نوشته های رسمی ممهور در باب صحت کار مارال و آلنی کسب کرد، نسخی از اینها را به دانشگاه تهران فرستاد و درخواست دانشجویی کرد و نسخه را هم به مارال سپرد. آلنی آقایلر، دارم تو و همسرتو یک سره به جهنم میفرستم، اما یادت باشه که جای درست برای جنگیدن هم همون جهنمه. هیچ کس در بهشت به فکر جنگیدن علیه بهشت نمیافته، همونطور که به فکر جنگیدن علیه جهنم. خودت میدونی که در پایتخت زندگی کردن چقدر مشقت داره، اما نبردی اگر هست در اونجا شکل میگیره و از اونجا شروع میشه، نه از این چه برون تو و گومیشان دیگران. اب نداره، هر وقت نتونستیم تا بیاریم بر میگردیم. بر نمیگردید، تاب هم نمیارید، بیتاب میمونید تا نفوذ کنید و ضربتون رو بزنید. یادت باشه آلنی که تو پذیرفته‌ای و پذیرانده‌ای که ترکمن مثل اصفهانیه و مثل تبریزی و مثل خراسانی، اما ترکمن در مشروطیت همون مشارکتی رو نداشته که اصفهانی و تبریزی و خراسانی داشته. برخی اشتباهات تاریخی رو با اشتباهات اجتماعی نمیشه جبران کرد. برای طلبکار بودن بدهکار باید وجود داشته باشه. ابتدا تاریخ رو به ترکمنها بدهکار کن، منظورم تاریخ ایرانه، و بعد به شکایت به دادگاه تاریخ برو. تو علی جان، حیفه که در آن زیر زمین وقت تو تلف کنی. اگر من و مارال لیاقت حضور در میدان نبرد رو داریم، تو که هزار بار بیشتر از ما داری. من اگر زنده بمونم از اون زیرزمین محقر فریادها میکشم که گوش فلک کر کنه. از این گذشته من این جنگی رو که تو تازه میخوای شروع کنی کردم و یک حکم اعدام هم در جیبم دارم. اگر میخوای برای علی جان کار کنی، کاری کنی، با باطل کردن نظام پهلوی حکم اعدام منو باطل کن. میکنیم، این کارو میکنیم. باز ندانسته از زمان اصلی حوادث گذر کردم، شتابان، انگار که سواری ترکمن خنجر کشیده در حال سر به دنبالم گذاشته است و من پیاده مجبور به دویدن با سر و گذشتن از زمان حال و حضور در آینده نزدیکم و گاه حتی در دورترین آینده باز میگردم. آلنی پیوسته به سفر دور و درازی که به پایتخت داشت می اندیشید، سفری به آن شهر بدکنش، شهری بدکنش، شهری که بسیاری از مردم نالایقش لیاقتشان فقط در پوزخند زدن به مردم ولایات بود و ابلهان تقلید شهرستانی ها را درآوردن و بد گفتن به خوبترین ها و لجن مال کردن پاکترین سرزمین های روح آب مردمی که به پای تخت هجوم نیاورده بودن. آلنی برای دکتر لقمان ادهم نیز نامه ای فرستاد و از او درخواست گواهی کرد، اما لقمان پیر هنوز مدعی نوشت: آلنی، شما برای گرفتن این تأییدیه باید خود به دیدن من بیایید. من چشم بسته شما را تایید می کنم و میدونم که برای یاد گرفتن علم طب و کار بردن شرافتمندانه آن چه جانی کنده اید و می کنید، اما حرف هایی هست که دلم میخواهد بشنوم و فقط هم از شما بشنوم آقای دکتر آلنی. شب تایلی برادر بزرگ آیلر آمد، سلامی بسته کرد و کنار در مطب آلنی ایستاد، گرفته و خسته. آلنی گفت: عجله که نداری ها، به این دو نفر هم برسم و بعد به تو. بله حکیم، برس. آلنی آخرین بیمارانش را راه میانداخت که ملا قلیچ رسید. با من قدمی میزنی؟ نه، کار واجبی دارم. مارال بانو در چادر ماست پیش آیتکین، بعد از کارت به اونجا نمی آیی؟ نه، چیزهایی رو باید بنویسم بعد نشونت میدم. باشه، خدا نگهدار، اما یادت نره که گفتگوی ناتمام مونده‌ای هم داریم در باب دین. وقتت تلف میکنی. گفتن با منه، قضاوت در باب اینکه آیا چیزی تلف میشه یا نمیشه با خدای من. باز هم خدا نگهدار. شب خوش. به مورال ما بگو از همونجا که هست یک زاو پیدا کنه و بره پی کار کاسبی. امشب ما حتی فرصت احوال پرسی هم پیدا نمی کنیم. آلنی از کار آخرین بیمار خلاص شد و با تایلی آهسته و در بیم به حاشیه آبادی رفت، به خلوت پرشوکت صحرا، به آنجا که نسیم معطر به عطر اسفند دست مهربانیش را به گونه های شب پیمایان می کشید و در کشتزارهای قطعه قطعه همدوش تایلی خاموش قدم برداشت. مدت ها گذشت، تایلی هیچ نگفت، آلنی در انتظار ماند. عاقبت آلنی مجبور شد که بگوید: شروع نمی کنی تایلی؟ آسون که نیست. بله حس می کنم. هنوز نه، اما حس خواهی کرد. آیلر، خواهر خوب من که من و پدر دیوانه دوست داشتنش هستیم، بیماره. یعنی چه تایلی؟ یعنی همین. این حرف رو به من میگی که کارم همه مداوای بیمارانه از کله سحر تا انتهای شب؟ آیلر مثل خواهر من و دختر منه، چطور ممکنه من بی خبر مونده باشم و آیلر بدحال باشه؟ آیلر دنیای خودشو داره آلنی، همونطور که تو داری. منش خودشو هم. او هرچه کرد نتونست دردشو با تو در میون بگذاره، نتونست سر صحبت رو با تو باز کنه، نتونست تنشو به تو نشون بده. خب تمام بگو تایلی، تمام بگو. ماها پیش از این آیلر به صرفه افتاد، تک تک بعد بیشتر. به من گفت، اما هر دو از پدر پنهون کردیم که میدونستیم از غصه بیماری آیلر پیش از آیلر میمیره. با آیلر اصرار کردم که به آلنی بگو و دست کم به مارال بانو یا ملان بانو. قبول نکرد که نکرد. دلایلی داشت که دلایلی که حتی من هم باز میداشت از این که بی خبر از او با تو حرف بزنم. رای گنبد شدیم به اسم خرید و اونجا دکتر جعفری معاینه‌اش کرد و گفت که بیماریش گری امانش نداد تایلی را تا جمله‌اش را تمام بگوید. سل؟ بله آلنی. گریه با صدا آمد. تایلی از پا در آمد، زانو زد، نشست، به صوت گریه امان داد تا که برخی زد. خدا بکشه من، تایلی، خدا بکشه. شما چطور تونستید چنین خبری رو ماها از من پنهون کنید؟ چطور تونستید و چرا تونستید؟ من که از هر کسی به شما نزدیکتر بودم و هستم و هرچه بخواهید که کوتاهی نکردم و نمی کنم. چرا باید امین شما، رازدار شما، تکیگاه شما، درمان کننده دردهای شما نباشم؟ چرا تایلی ها؟ چرا؟ شاید به همین دلیل که شما همیشه هرچه تونستید برای ما کردید. خانواده شما بیش از اندازه حامی ما بوده و خانواده ما بیش از حد سربار شما. آیلر را باید بشناسید. هرچه کردم زیر بار نرفت. گفت اگر بمیره بهتر از اونه که باز هم مشکلشو پیش شما بیاره. آیلر به دکتر جعفری گفت که در صورتی میپذیرم بیمار شما باشم که با آلنی حکیم از درد من حرفی نزنید. و خوشبختانه دکتر جعفری به شدت از شما بدش میومد و به همین دلیل قول داد و گفت آقایلرها یک مش هوچین و این آلنی یک کلاه بردار واقعیه که به اسم معالجه مردم رو میچابه. از اینها گذشته آیلر. آیلر اعتقاد دیگه ای هم داره و اینه که اوجاها برای محبت کردن پرورده نشدن. میبخشی آلی، اما بر عهده من بود که یک روز اینها را میگفتم و این بار سنگین رو زمین میگذاشتم. تار وسیله عبادت منه و عابد صادق غیبت ناحق نمی کنه. من و آیلر هر دو اهل سازیم و هر دو مؤمن. آیلر میگه یک بار آقایلر بزرگ یک چشمه از محبت‌هایی رو که در حق پدر بیچارم کرده بود به رخ او کشید و کمر پدرم برای همیشه شکست. یک بار هم همین پالاز اوجای کت خدا که نجیبترین اوجاهاست وسط میدون این چبرون فریاد کشید که ساز آچیق تارزن رو آقایلر برای او خریده و پدر بعد از اون بود که به گریستن معتاد شد. آیلر میگه آقایلر ها گرچه به حق به خشم میان، اما به موقع خشم از هر حربه‌ای حتی رازهای سرب و مهر دیگران استفاده میکنن و حرمت هیچ کس و هیچ چیز رو نگه نمیدارن. آقایلرها مرد فریاد کشیدن و باکیشون نیست از اینکه به خاطر حقیقت آبروی مردم آبرودار را هم به باد بدن. درست تایلی، حق تمام با خواهر توه. اینکین آلنی بود که می بایست زار بزند، بر عهده او بود که به زار درآید، مویه کند و اقرار که آقایلرها انقدرها هم که خود می پندارند و مدعیند خوب نیستند و نبودند. خوبی در لحظه های ضرورت دکان آقایلرهاست و ابزار دست آقایلرها. محمد آخوند جرجانی فریاد می کشد من تو را خیلی خوب می شناسم آلنی، او جای تبرکشی چوپان زاده چادر نشین و میدونم که چطور به خاطر منافع خود خواب نما میشید، ملا میشید، معجزه میکنید و مردم مثلا خوب مظلوم رو زیر پایتون له و لورده میکنید. من پدر تو را هم خوب میشناختم، همون که به خاطر منافعش، به خاطر حفظ مقام کت خدایی و فرمان روایی بر بخش های از یموت حاضر بود هزار بی آبرویی برا بندازه. آلنی نشسته دست به شانه تایلی نهاد و گفت آنچه خواهرت میگه عین واقعیت تایلی، محبت کردن لیاقت میخواد و ما در بسیاری از مواقع نداشتیم. هر کسی میتونه اگر بخواد بخشش بخشندگان رو بپذیره و ایشون رو مدیون خودش بکنه، اما هر کسی شایسته آن نیست که در مقام بخشندگی قرار بگیره بیان که در جایگاه خفت دهندهیم هم باشه. ایثار به دشواری جون دادن تایلی و آقایلرها هم میشه خواستن که ایثارگران محافظ جان و تن و نام خودشون باشن، اما حقه که برای جبران هم فرصتی باشه. من هنوز زندم تایلی و آمادم که در خاموشی مطلق و در ناپیدایی کامل زندگیم رو در راه سلامت آیلر بدم. دیگه گذشته آلی، دکتر جعفری به دکتر فلسفی در گرگان هر دو گفتن که مرض سخت ریشه کرده و امیدی به زنده موندن آیلر نیست. هیچ برای خودشون کردن که گفتن هر پزشکی که بیمارش وعده مرگ بده خود یک بیماره که به طبیبی محتاجه. مرگ در گستری اقتدار طبیعت نه طبیب، مگر اون که طبیب جانی هم باشه. از مرگ حرف زدن اصولا جزء تعهدات و مسئولیت های پزشکان نیست. بی قیدی و بی عاطفگیه که برخی از طبیبان رو وامی داره پا از محدودی وظایف خودشون بیرون بگذارن و خودشون رو خلاص کنن. به چک به پزشک چه مربوط که کسی عاقبت به دلیلی میمیره یا نمیمیره، زود میمیره یا دیر. طبیب وظیفش، کارش، مسئولیتش خدمت به دردمندان و شفا دادنشون، نه موعد مرگ رو مقرر کردن و بخشی از وظایف اسرائیل رو بر عهده گرفتن. اگر هنوزم مختصری به من اعتماد دارید، آیلر رو به من بسپارید. حال برای زمانی کوتاه هم خواستگاریشو فراموش کنید. پدرم از لاعلاج بودن این بیماری هیچی نمیدونه، من هم نمیدونم، هیچ کس هم نمیدونه. اما در باب خود بیماری، آیا مارال من اجازه داره چیزی بدونه؟ اگر بشه میخوام مراقبت از آیلر رو موقتا به او بسپارم. میپرسم اما آلای جوان عاشق دست بر نمیداره مگر اون که بدونه. او در استراب و سخت آشفته. آیلر گفت که شما میتونید اونطور که مصلحت میدونید با الله بگید و این داستان را تمام کنید. تایلی، برادرانه به من بگو، آیا آیلر الله را به همون قوت دوست داره که الله آیلر رو؟ من از درون چه خبر دارم؟ فقط این رو میدونم که الله تمام فضای کلبه ما را پر کرده، نه خود الله، غم الله با تباه شدن این عشق چیزی از دست میره که دیگه به دست آوردنی نیست. تا هستیم نمیگذاریم چیزی تباه بشه و از میان بره. به آیلر بگو که آلی گفت یک بار و برای آخرین بار التماس میکنم که همه چیز رو به من واگذار کن و بگو که آلی از اعماق قلبش صادقانه التماس میکرد. بسیار خوب، میگم. آلی به خیش گفت باید که دگرگون بشم، از بیخ و بن. نور چراغ یک خودرو از دور دست ها در خم جادهی کشیده شد روی اینچه برون و رد شد. در خم بعدی باز کشیده شد و نزدیک. صدای موتور پاکی هوا را خراشید و پوست لطیفش را به صحرا را زخمی کرد. آلی استاد و نگاه کرد، جز نور و صدا چیزی نبود. کسی هست که از کنار اینچه برون میگذره؟ آلی باز نگاه کرد، کسی هست که به اینچه برون میاد، شاید بیماری. صدای سم عصبی از قفای آلی همچون گل آهنگ به سینه سهرانش است. آلی نیمچرخی زد و نگاه کرد. سواری شب را به مهربانی یک عاشق سرشار از ترانی تاختن می کرد و پیش می آمد. این دیگه باید الله باشه، مثل آتمیش بی خواب و بی تاب، عاشق مضطرب در انتظار جواب شب را چگونه سهر کند. خود را آمد تا پشت چاه اینچه برون، دور زد و از کنار باغچه آلی باغ درخت مقدس وارد میدان اینچه برون شد. آلی به خود گفت راه را نمی شناسه که از پشت چاه میاد. غریبه است که به خست و خفتگان نظر لطف نداره. اگه آشنا بود میتونست پشت باغچه نگه داره. سوار از کنار چادر آلی آهسته اسب را به میدان آورد. سلام آلی. سلام الله، نیمه شبت بخیر. صبر کن ببینم این جیب از کجا آمده، شاید مریضی داشته باشه. قلیچ بلغای مثل قدیمی ها، بسیار قدیمی ها، مثل اونها که رسم چال کردن تفنگاشون رو نمیدونستن، نمد چادرش را با کمک لوله یک برنو قدری پس زد و نگاه کرد. آیتکی ناهسته گفت این وقت شب کسی برای کشتن کسی نمیاد، راحت باش قلیچ. همیشه کسی هست که برای کشتن خوبان روزگار دست به اسلحه باشه. خود رو ایستاد و خاموش کرد. آلنی تاریکی را کابید و بوی نادلخواهی به مشامش خورد، انگار که تمام او به بیدار بود. نسیم زمزمه ای را به دوش می کشید. سلام دکتر، مهمان بی وقت نمی خواهی؟ مثل تو مهمان نمی خواهم، حتی به وقت. سنت ها را اینطور بیرحمانه نشکن دکتر، بعدها پشیمون می شی. از کسی که به هیچ چیز معتقد نیست خوبترین اعتقاد را هم نمی پذیرم. زمین این چه برون را آلوده نکن، همونجا که هستی بمون. اهل شوخی نیستم، زخم خورده بدکینه ای هستم. آلنی اوجا 10 دقیقه، فقط 10 دقیقه فرصت گفتگو میخوام در خلوت. هرگز تا دم مرگ چنین فرصتی رو به تو نمیدم. از این چه برون ما برو، پیش از اون که خون کثیفت بر این خاک مقدس ریخته بشه. قلیچ در آمد با تفنگ لخت به سنت. محمد آخوند جرجانی، تو رو همه ما میشناسیم، حرف آلنی رو بدون کلنجان رفتن بپذیر. جرجانی با نگاه بدش شب را پاره کرد. ها، پس تو هم از اون ملاهایی شده ای که از کافران پشتیبانی میکنن؟ آلنی آرام گفت: گم شو مرد. محمد جرجانی سوار شد. باید بشنوی آلنی، مشکلی دارم که تو آسونش میکنی، فقط تو. اومدم که هرچه بگی بشنوم، بپذیرم و پیمان ببندم و به اشتباه خیش اقرار کنم. گم شو مرد. خواهش میکنم آلنی، خواهش میکنم این فرصت ناب رو برای نجات مردم صحرا از دست نده. صدای گلنگ در سوار نسیم شد و مثل مادیان مست در میدان او بچرخید. این صدای گلنگدن تفنگ قلیچ بلغای بود. قلیچ بلغای، مردی زنده و قدیمی. سالها بود که ملاها دست به اسلحه نبرده بودن. جرجانی میانه ناله و فریاد گفت: آلنی، مرا محکوم کردن به این که با تو کار کنم، یک بار دیگه به من فرصت بده. گم شو مرد. صدای آلنی هر لحظه بلندتر میشد و با لرزشی بیشتر صوت آمیخته. صدای روشن شدن خود رو، صدای دندهی که به اکراه جا میرفت. آلنی، همه چیز رو برات مینویسم. من اونقدر که تو و دیگران خیال میکنید کثیف نیستم. من خوبی هایی دارم. خود رو رفت و دور شد. آلنی چرخید به جانب ملا قلیچ بلغای. ملا، چه چیزها را به خاطر ترکمنها میاری؟ تفنگ کشیدن در شب، راندن یک بیگانه بد، تو واقعا مرد سنتی؟ قلیچ بلغای خوب، اون از اسب تاختنت، این از تفنگ کشیدنت. شب خوش ملا. آسوده بخواب. من امشب گمان نبر که فرصت خفتن به دستم بیفته. شب خوش آلنی. خوب الله، میتونم بپرسم این مرد چه کسی بود و چه میخواست؟ محمد جرجانی، وکیل مجلس رضاخان، رهبر حزب توده در گنبد و در این حال یک روحانی اهل سنت. مرا به همکاری میخواست، رد کردم. حالا برگشته بود به التماس. خب چرا به التماس؟ خب میدونیم بعدن مینویسه. خب من نمیدونم قدرت تحمل تو چقدره، دیگه برام اهمیتی هم نداره. راه بریم. بریم؟ تحمل برای چه چیزی؟ آیلر بیماره. الله، تا شد. سخت؟ سخت. بدون امید؟ از این بیمعنی تر حرفی نشنیدم. آلنی، ما برای آنکه زندگی کنیم و درست زندگی کنیم، مگر به چیزی بیش از قدری ایمان و امید احتیاج داریم؟ خورشیدی در شب. آلنی رخ به جانب الله گرداند که در نزدیکترین فاصله او دردمندانه قدم بر می داشت و ژرف و نافذ به او نگریست. مدت ها مثل هم میشه. در این نگاه آلنی سفرش را به اقصا نقاط عالم تصور کرد و بازگشت. و در همین سفر کوتاه در زمان بود که به اقصاء دل مردگی رسید. اینجا نوشته به اقصاء دل مردگی. خورشیدی از آسمان شب آمد، در قلبش نشست و گفت: اینک من. همین، فقط همین رو احتیاج داریم. مختصری ایمان، مختصری امید. خب حالا چی میخوای بکنی؟ میخوایی چه کنم آلنی؟ دوستش دارم، دوستش داشتم، زمانی که نمیدونستم بیماره. و حال بیماری او مگر میتونه از دوست داشتن من چیزی کم کنه؟ با او بدون هیچ گفتگویی ازدواج میکنم. خب بیماری او مصریه، انگار کن که زن من بوده و مبتلا شده. آیا از او جدا می شدم؟ آیلر اهل قبول فداکاری نیست. اگر نپذیره چه می کنی؟ می پذیره، می دونم. به فرض. فرض درستی نیست، می خامش اونطور که هست، نه اونطور که ای کاش بود. از من خواسته که تو رو از سر راهش دور کنم به هر ترتیب که مصلحت میدونم. با این پیام من آزمایش کرده، عیبی نداره، باز هم آزمایش کنه. جوابش خودم به امیدم. برای بیماریش چه باید کرد؟ اینجا کاری نمیشه کرد، هوای کوهستانی میخواد به استراحت کامل. سل؟ بله سل. چه میکنیم؟ اگر به عروسی تنداد کمیده، این چند ماه مارال از او پرستاری میکنه و بعد هر دوتایتون رو با خودم میبرم تهران و از اونجا او رو میفرستیم فیروزکو که آب و هوای بسیار مناسبی داره. من با او میرم، ممکنه بتونی قدم به قدم، اما اون وقت نمیتونی منو کمک کنی اونطور که قول دادی. تقسیم میکنم. شب خوش. من امشب تا صبح گرفتارم. گفتی که برداشتن قدم اول با تو، الباقی با من و مارال. قبول. آلنی به چادر خود رفت و به نوشتن آنچه که خود آن را مرام نامه ی حزب ما مینامید مشغول شد. شد تا بانک خوش خروس‌ها برخاست و صدای اذان ملا قلیچ و صدای گرم او لذت یک کاسی آب خنک را داشت. زیر تیغ برهنه خورشید بی ترحم صحرا و اینگاه صدای سم اسبی باز در فضای او بپیچید. این نیز یک پیک سحر، مردی که از جانب گومیشان می آید. آلنی قلم نهاد، در دوات جوهر را بست، برخاست و بیرون آمد. آلنی و سوار یک دیگر را می شناختن. سلام برادر، خوشخبر باشی. سلام، خبر خوش شنیدم اینجاست. آخشام گلن به جمعی افراد خانواده درود فرستاد و گفت ملان بانو صاحب اختیاره، هر طور که مصلحت میدونه عمل کنه. البته خرج تماما بر عهده ماست، به قدر کافی هم داریم، اما تا یک هفته قبل از مراسم نمی آییم و اونگاه با جمعی حدود 40 نفر می آییم تا خدمتگزار دو طرف باشیم. اگر مانعی نیست و موافقید جواب مرحمت کنید. موافقم و مانعی نیست. مبارک است بر همه. پیاده شو با ما، چای و نان داغ و پنیر بخور مرد. البته در چادر من نان و داغ و چای و اینطور چیزها پیدا نمیشه، اما عطر نان همه جا پیچیده. حتما غیرتمندی هست که مهمانمون کنه. اقشام چشم براه و مسترب. خداحافظ. خداحافظ. از قول من به او بگو اینطور مسترب نباشه، برای سلامتش ضرر داره. سوار آشنا گردید و تاخت. ملان که از چادر خود بیرون آمده بود و می نگریست و می شنید، از پی رفتن سوار گفت صبح خیر حکیم. میشه به خود من بگی که من هر طور که مصلحت میدونم چه چیز رو عمل میکنم و خرج چه چیز البته تماما بر عهده آقشام گلنه؟ و آقشام تا یک هفته قبل از کدام مراسم چرا نمیاد و چرا با 40 سوار میاد تا خدمت گذاره کدام دو طرف باشه؟ صدای خنده گلانی آلنی چنان در سراسر او بپیچید، از او به هم فرا رفت، به صحرا رسید و دامنه صحرا را شکافت که خواب خوش یک خرگوش آشفته شد، یک کاکولی از روی بوته ای پرید، یک کلپاسی سبز هراسان دوید و گلبرگ های نازک اسفندی فرو افتاد. خنده ملان پیوند خورد به خنده آلنی، سچلی، ارپچی، ای دغدی، قریچ، ای تکین، خان اغلان، دردی محمد، اولدوز، آنمراد. همه کودکان سحرخیز خندیدند. پسر افلیج آنمراد که یادگار سال مرز بود هم خندید. کعبه گفت خدا لعنتتون بکنه که کلی سحر بچمو بیدار کردید. آیلر همچنان میگریست بی صدا. یاشا نزد دکتر خدر آقلی رفت و گفت مرا حکیم آلنی فرستاده خدمت شما تا کار یاد بگیرم، بعضی از دردهای ساده چشم رو بشناسم و راه علاج اون دردها را بدونم. قبولم میکنید دکتر خدر آقلی؟ قبولت میکنم، فقط به خاطر آلنی، به شرط اون که تمام حواست یک سر پی کار باشه. من شاگرد قبول میکنم، اما فضول باشی نه. یاشا سر به زیر انداخ. منو آلنی ساخته، اگر بد ساخته گناه از اونه. به او همین رو گفتم بارها. حالا مشغول شد، صندلی ها رو تمیز کن. یاشا بیش از دو ماه نزد خدراغلی کار کرد و کارهای او را بلعید، اما یک لحظه هم نتوانید